بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه مباحث شهید بهشتی رحمت الله علیه درباره نسبت عقیده و عمل که مفهوم دیگری بروز میکنه که خیلی جای بحث داره و اون مفهوم مسئولیت هست. مسئولیت چنانکه جلسه قبلم اشاره کردم، ایشون به یه سه وجهی قائل برای مسئولیت انسان، هم در قبال خودش، هم در قبال محیط طبیعیش و هم در قبال محیط اجتماعیش، چون کلن انسان رو یک واقعیتی اجتماعی و یک موجود اجتماعی میدونه. حالا وقتی حرف از مسئولیت میاد، به طور طبیعی اول سوال اینه که سائل کیه؟ سوال کننده کیه؟ در تعالیم ما که ایشون هم بهش تسریم میکنه، خب سوال کننده اصلی خداوند متعاله که دو تا ویژگی اصلی داره، یکی عظمت و قدرتش و یکی هم حکمتش، اشرافش به همه چیز در این حال مطابق با حکمت بودنش. شهید بهشتی رحمت الله علیه از این یه استفاده خیلی خوبی میکنه، میگه مسئولیت در مقابل چنین موجودی، اما اون ستا وجهه بالاتر و در طولش خدای متعاله که از همه اونها سوال میکنه، این موجب میشه که مسئولیت برد بیشتری داشته باشه و کشش و انگیزه بیشتری رو تولید بکنه. چون انسان اگر در قبال چه کسی مسئوله، اوست که میزان و دایره مسئولیت رو معنا میکنه و برد مسئولیت رو در واقع معلوم میکنه که تا کجا باشه، و این خیلی اثرگذاره که انسان خودش رو درباره مثلا خدای متعال مسئول بدانه. به فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه داره که اتقوا الله فی عبادهی و بلاده، در مقابل دیگران و بلادش، یعنی همون محیط طبیعی، اون فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما مورد سوال واقع میشید حتی درباره یه قطعه زمین یا یه چهارپا که مثلا فرض بکنید میشده ازش استفاده بهینه و خوبی بشه. حالا این وسط یه کلمه به نام وجدانم وسط میاد که از مجموع فرمایشات شهید بهشتی اینطور استفاده میشه که در عرض خدای متعال نیست، بلکه بلندگوی خدای متعال نزد ما، که وجدان یک چیزی در درون ماست که به تعبیر قرآن فالهمها فجورها و تقواها، و در درون ما زنگ میزنه، انگار اون سائلی که روز قیامت سوال خودش رو میپرسه، اینجا یک چیزی، زنگی، صدایی پیش شما نادینه کرده که بتونیم بشنویم. نکته بعدی اینه که خب این ریشه مسئولیت انسان کجاست؟ به لحاظ فلسفی و انسانشناسی ریشه این کجاست؟ شهید بهشتی خیلی خوب اینجا در واقع اظهار نظر میکنه که ریشه این مسئولیت یکی آگاهی انسانه، یکی آزادی انسان، که البته اینها رو هم زیر کرامت انسان قرار میده، چون میفهمد و چون میتواند این کند یا آن کند، آزادی داره تو انتخابهای خودش، از این حس مسئوله. موجودی که نمیداند یا نمیتواند جور دیگری انتخاب کند، او طبیعتاً مورد سوال واقع نمیشه، ولی موجودی که میتونه بفهمه و بعد میتونه جور دیگه انتخاب کنه، آزادانه عمل بکنه، اون محل به اصطلاح سوال واقع میشه. اینجا اگه بخوایم امتدادهاشو بحث بکنیم، خوب ذیل به اصطلاح اصل 27 قانون اساسی در مشروع مذاکرات ملاحظه‌ای بکنید. اصل 27 قانون اساسی اصل آزادی تجمعات، که اون روز که بحث میشد حتی تجمعاتی که بخواد مقابل یه فهمی از دین حرف بزنه، یه قرائتی از دین هست، یه کسایی بهش اشکال دارن، نقد دارن، اصلا اگه مذاکرات رو نگاه بکنید اونجاست. آقایونی که توی مشروع مذاکرات هستن دو دسته میشن، یک طرف شهید بهشتی و همفکرانشن، یک طرف هم یه تعدادی دیگری از بزرگان و آقایون و اعزه‌ای که بعضی هم از خوبان به اصطلاح و بعضیشون الان دیگه در پیش ما نیستن. شهید بهشتی و گروهش دنبال قید کمترن، میگن حتی اعلان قبلی که یک کسی اگه خواست تجمع درست کنه، اعلان قبلی بکنه، برای نظم این تجمعاته، نه برای اصلش، یعنی اصلش نیاز به مجوز نداره، بلکه نظمش، چون اگه احیانا بخوان تو خیابونی بیان، خب نظم ترافیکی لازم داره، از این حس خبر بدن. اون گروه مقابل دائما دنبال افزودن قیدن، قیدها رو بیشتر بکنن، مخل مبوانی نباشه، توطئه آمیز نباشه، نمیدونم مسالمت آمیز باشه، چی باشه، این قیدها رو زیاد میکنن. یکی از گروه شهید بهشتی اونجا میگه که این برمیگرده به مبانی، یه بحث بنیادینه،
شهید بهشتی دو جا خودش وارد بحث میشه که من حالا صورت بندیشو اینجوری عرض میکنم. به اونها میگه ما انسان شناسی و دین شناسیمون با هم فرق میکنه. به نظر ما محیطی که آزادانه باشد رشد انسان توش بیشتر است، حتی اگه خطا کنه، اقدام علیه دین نکند، ولی علیه یه فهمی از دین میتونه حرف بزنه، تا نگه، تا اشکال نکنه، تا ننویسه، تا مثلا چیز نکنه، حتی تو جامعه بزرگی ها توی نه اینکه خودش تنها بیاد تو حوزه علمی سوال کنه برگرده. شهید مطهری هم اینو میگفت، مثلا یه کسی بیاد مارکسیست بگه توی دانشکده الهیات و منم جواب بدم، دانشجو هم باشن، بلکه اصلا چندین هزار نفر آدم باشن، امروز بگید در رسانه باشن، که ببینید آزادانه بتونه نقد کنه، توطئه نکنه، فریب نده. بعد میگفت دین هم اینجور رشد بهتری میکنه، دین هم هرچی هی محل اشکال واقع بشه، که باز تو تعبیر شهید مطهری اینه که حتی اگر اون آزادی به نیت سوء داده شده باشه، باز به نفع دین تمام میشه. این یه خانشه. خانش دیگری ممکنه فقط همین عقایدی که هست رو بخواد فریز بکنه، همین رو نگه داره، بگه که نه آقا قیدها رو زیاد بکنی، اگر کسی معرفی داره بیاد توی حوزه علمیه بزنه، کسی حق نداره مقابل چیز بگه. این دوتاست که پس ریشه مسئولیت اجتماعی رو میاره سراغ آگاهی و آزادی انسان. میگه خدایی که به او آگاهی و آزادی داده یلو و رهاش نکرده، به تعبیری یه خلیفه یلو و رها نیست، یه جانشین یلو و رها نیست، به همین میزان به او مسئولیت داده. که تو متفکران غربی هم این هست که آزادی هر کسی همراه با مسئولیتشه. حالا مثال عرفی اگه بخوام بزنم، اگر شما یه چک دو امضایی درست کردید، آزادی رو محدود میکنید، اما مسئولیت هم به همین میزان محدود میشه. یعنی وقتی دو نفر امضا میکنن، مسئولیت هم بین دوتاشون تقسیم میشه، آزادی کم شده، مسئولیت هم کم شده. اگر یه امضایش کردید دیگه همش پای خود اون آدم است. یعنی که روی دیگر آزادی همیشه مسئولیته، که اینو شهید بهشتی خیلی خوب بهش توجه میکنه. نکته بعدی که توی مسئولیت اجتماعی هست اینه که ما یه اصل فلسفی داریم، یه اصل جامعه شناختی داریم و از حیث هستی در واقع انسان و جامعه، و اون بحث اصالت فرد یا اصالت جامعه است. ایشون میگه مسئولیت اجتماعی فرع بر اون مسئله است. ما اونجا باید یه حرفی اول بزنیم تا بعد ببینیم مسئولیت اجتماعی تولید میشه یا نه. اینجا وقتی میگیم اصل، اصل آیا با فرد است، اصالت با فرد است یا اصالت با جامعه است؟ این سوال اساسی فلسفیه. اصالت اول معنا بکنیم یعنی چی؟ اصالت وقتی میگیم یعنی منشأ اثر بودن، یعنی آثار مال کیه؟ کی سر دیگری اثر میکنه؟ فردی که جامعه رو میسازه یا برعکس؟ همه هویت فرد مال جامعه است، هیچ چیزی از هم ندارن. خب میدونید نظرگاه های مختلفی هست، یه تعدادی اصالت فردی هستن که میگن اصلا جامعه هیچ چیزی نیست به جز همین مجموعه افرادش، به تعبیری که ایشون اوورد خودش میگه جامعه به جز افراد نیستن و همین افرادن که در واقع به تجربه جمعیشون رسیدن که زندگی جمعی بکنن، به تجربه ای که حاصل شدن، و بعد از همین جا هم اون چیزی که موجب انگیزششون در زندگی جمعی همون علایق شخصیشونه، همون علایق شخصیشون زندگی جمعیشون رو سامان داده، همینجا هم نظامات اجتماعی رو میسازه. یعنی همه چی فرده. مقابلش شهید مطهری اینجا مثال درختان رو میزنه، میگه پیش اینها انسانها مثل درختان یک جنگلن، یه درخته، او یه درخته، او یه درخته، فقط کنار همن، حالا سایهشون هم به همدیگه کمکی میکنه. اما توی مثال جامعه گراها مثالشون مثال سلول در یک بافت انسانیه. میگن یه سلول چیزی از خودش نداره، سلول همه هویتش تابع اون پیکر است، مریضی او به او سرایت میکنه، صحت و سلامتش هم به او سرایت میکنه. اینها هم کلن اصالت رو میدن به جامعه. شهید بهشتی و شهید مطهری و نوع متفکران انقلاب اسلامی به اصالت هر دو قائلن، اصالت آمیخته فرد و جامعه. توی اینجاست که مسئولیت اجتماعی هم متولد میشه، که به نظرم بیان خیلی رسایی خودشون تو این زمینه دارن، که در تعالیم اسلامی میبینیم از یک سو روی مسئولیت فرد نسبت به خودسازی و محیط‌سازی تکیه شده و از سوی دیگر روی تأثیرات اجتناب ناپذیر محیط اجتماعی در شکل دادن به اندیشه و اراده و اخلاق عمل فرد، تا آنجا که گویی سرنوشت انسان‌ها به مقدار زیادی به هم پیوسته است، روی اینم تأکید شده. از این حیث که حتی تجویز انقلاب میشه، تجویز تحرک های بزرگ اجتماعی میشه. پس عوامل بیرونی به نظر این نظر آمیخته که هر دوتا رو اصالت دارن، عوامل بیرونی هم اثر دارن بیرون از فرد، اما منحصر نیستن. اگه کسی گفت عوامل بیرونی منحصرن، اصالت جامعه میشه که دیگه قائل به جبر اجتماعی میشه که هیچ چیزی عرض کردم مثل سلول میشه در یک بدن. اینجا هم به نظر بنده چون بر اساس این شناخت دارن، اصل نوع قانون اساسی رو همین جور توضیح میدن. اصل نوع قانون اساسی تعادل بین استقلال و آزادیه. خیلی دقت کنید، استقلال مال جامعه است، آزادی مال فرده. میگه این دوتا باید در تعادل با هم باشن، نه به اسم استقلال آزادی های فرد از بین بره و نه آزادی های فرد بیاد استقلال رو از بین ببره. چون اصالت با هر دوتاشه، هم میخواییم جامعه آزاد داشته باشیم که اسمش میشه استقلال، و هم میخواییم فرد مستقل داشته باشیم که اسمش میشه آزادی، در یه تناسبی با هم. و دقیقا مکتب های دیگه از همین جا جدا میشن. مکتبی که مثلا لیبرالیست ها جانب آزادی رو بیشتر میگیرن و فرض کنید حکومت هایی مثل بعضی حکومت های کمونیستی بیشتر جانب استقلال رو میگیرن و آزادی ها رو سرکوب میکنن، آزادی ها رو استالینی برخورد میکنن، که دقیقا دوتا مکتب از هم جدا میشن. نکته بعدی که به نظرم خوبه اینجا بگم و دیگه بحث جمع‌بندی بشه، مسئولیت اجتماعی است که ایشون توی صفحه 72 این کتاب نکته زیبایی میگن. معروفه که میگن هگل میگه هر فردی فرزند زمانه خیشه. شاید الان هم تو السنه مردم ما زیاد میگن که هر فردی فرزند زمانشه. وقتی میگه فرزند زمانشه، یعنی همه ارتزاقش از زمانه است، از جامعه است. شهید بهشتی مقابل این سخن یه سخنی داره که پدر زمانه خیش باش. تو باید انسانی باشی که از زمان خودت متولد بشوی و بر زمان خودت سوار شی. از زمان خودت متولد بشی، نه در زمان خودت متولد بشی. هر کسی آخرش توی زمانی متولد میشه. از زمان متولد بشی، فائق بر زمانه بیای. اون اراده خودت میتونه زمانه ساز باشه، میتونه جامعه ساز باشه. حالا اقلا ما که در فرهنگ اسلامی زندگی میکنیم میدونیم انسانهای بزرگی که انبیای الهی در زمره اونها هستن، از قضا اونها اصلا جامعه سازن، اونها دوره سازن، زمانه سازن. بر زمانه خودت سوار بشوی و او را به حرکت در بیاورید. اینجاست که اصل بعدی متولد میشه. اگر همچین مسئولیتی قائلیم، پس امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن و اینها جدی میشه، یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی میشه، چون تو درباره ساختن زمانه خودت و جامعه خودت وظیفه داری. چون یه جمله معروفی داره که جامعه مسلمان ها جامعه فضول هاست، کار دارن به این که ببینن من چه کار میکنم. اگر در خانه تک و تنها باشم، نه، آنجا تجسس نمی کنن، ولا تجسسو، آنجا نباید تجسس کرد، اما در آنجا خودش هست و ایمان خودش. اگر پای حراست از مسائل اجتماعی کیان انقلاب اسلام در میان باشد، ما دشمنان انقلاب را در هر سوراخی باشند پیدا میکنیم و به کیفرشان میرسانیم. حالا بعد در ادامه این بحث مهم که از قضا اینجا هم اصل 8 قانون اساسی شد، اصل 8 قانون اساسی یکی از شعب اصلی مسئولیت اجتماعی اصل امر به معروف نهی از منکر کردنه. اصل 8 قانون اساسی امر به معروف سه وجهی تعریف کرده: مردم نسبت به هم، مردم نسبت به دولت، و دولت نسبت به مردم. کلکم را کلکم مسئول، همه تون مسئولید. و بعد اینجا اون نکته ای که حالا دیگران هم گفتن اما از ایشون هم شنیدنیه: آن مردمی از شر دنیا و آخرت خلاص می شوند که بجنبند. مردمی که نجنبند، مردمی که بار مسئولیت تحمل نکنند، مردمی که وظیفه بزرگ پاسداری از حق و قانون را رها کنند، باید در انتظار قدرت‌های خودکامه بی‌مبالات نسبت به هر نوع قانون خدایی و خلق باشند. که بعد روایتی رو میخونه که امر معروف رو رها نکنید که موجب میشه اشرار براتون حکومت کنن، و همین رو هشدار میده. میگه این یک قانونمندی است. برخورداری از حکومت حق و عدل مشروط است به رعایت کامل امر معروف نهی از منکر. هر نوع قدرتی که شما در جامعه فرض کنید در معرض خطر انحراف از حق است. این شما و جامعه هستید که باید با توجه به اهمیت و نقش بسیار مؤثر صاحبان و قدرت و کسانی که بر منصبهای گوناگون اجتماعی تکیه زده اند در سعادت خود بکوشید. فرد فرد شما باید بدانید راه رسیدن به سعادت و راه رسیدن به حکومت حق و عدل این است که شما از طریق امر معروف نهی از منکر به چنین هدفی برسید. ببینید توی این ستا هم امر معروف مردم نسبت به حاکمان رو خیلی جدی میشماره، که اصلا تو فرهنگ تشیع این خیلی جدیه. یعنی مثلا تو حماسه عاشورا مال اینه، ماجرای فاطمه زهرا توی این فاز است. امر معروف نسبت به حاکمان، نسبت به اعادین قدرت، گرچه امر معروف افراد نسبت به هم هم جای خودش هست. پس خلاصه تو الان این شد که اولا انسان مسئوله در مقابل خدای متعال، وجدان زنگ خدای متعال نزد ماست، ریشه این مسئولیت آزادی و آگاهی انسانه و این خودش این مسئولیت اجتماعی از فروعات اصالت فرد و اصالت جامعه توامانه و یکی از ثمرات اون هم مسئله مهمه امر معروف نهی از منکر کردنه با این وسعت، با این وسعت سزلی که مهندس قانون اساسی، معمار قانون اساسی که شهید بهشتیه اصل 8 قانون اساسی رو بر این اساس تعبیه کرده. در خدمت سوالاتتون هستم.
حاجی قاضی، سخن از مسئولیت شد، سخن از به اصطلاح لوح پیشینی شد که انسان بعداً وقت متولد میشه یک سرنوشتی بر شانه او به ودیعت گذاشته شده. ببینید الان در جاده تفکر جهانی بشر امروز سوژه مدر در نقطه نظرگاهی در لوکیشنی قرار داره که سعی در باز کردن و رها کردن بند تعلق گذشته، امر گذشته، دوریزی سنت. پس از رنسانس انسان مدرن برای یک مسندی با یک رخوت و غروری تیکه زده و در پی آنه که برای عقل خود بنیاد توانایی حل هر مشکلی رو داره، حل مسئله رو داره. ببینید بهشتی در زمانی داره این مسئله رو بیان میکنه که یک قرابت زمانی با نهله و تفکر اگزیستانسیالیست داره. اگزیستانسیالی هم که میگیم، من کار به هوسرل ندارم که ایشون پدر اگزیستانس بود یا کیرکگورد. نقطه نظرگاه من به ژان پل سارتره که ایشون وقتی از یا حتی آبلر کامان میتونیم به یک نحو ایشون هم اگزیستانس بخونیم، مدعی آنن که اگر ما بخوایم یک سرنوشت دو بر انسان تعریف بکنیم، بر او ودیعه بگذاریم، باعث میشه که انسان استراب پیدا بکنه، به اصطلاح تهوع پیدا بکنه از این سرنوشتی که بهش ودیعه گذاشته شده. در این تفکر جهانی که سعی کردم بافت تاریخی شو روشن بکنم، تبیین بکنم، خب همچنین مسئله بیان میشه از بهشتی که انسان داره مسئولیت مسئولی که به سعادت برسه یک جاده رو براش ترسیم میکنه که از این نهله باید بره که به اون سعادت برسه. در این نسبت تاریخی، در این برهه تاریخی، آیا میشه گفت که ما پرت شدگی داریم از جاده تفکر جهانی، سخن بهشتی سنخیتی با بافت تاریخی خودش نداره، یا نه آیا بران شده که حتی یک جهتی نوعی به تاریخ ببخشه؟
خب شاید بهشت از خواهی یکی از فلسفه هایی که مورد بررسی قرار داده تو روش برداشت از قرآنشون اینو تصریح کرده، این فلسفه اگزیستانسیالیسته، دقیقا عرضه کرده به قرآن و به تعالیم فلسفیمون و به حق و اصلاح پرداخته، چون یه جهاتیش رو قبول داریم، یه جهاتی در خواستگاه و در غایت باش تفاوتایی داریم. اولا مسئله سرنوشت رو در تفکر فلسفی اینهایی که به حکمت متعالی معتقدن و همینطور بر آیات الهی، سرنوشت روی تحمیلی بر انسان نمیدانن، بلکه بازیگری انسان آگاه مختار را جزء اون سرنوشته میدانن. یعنی در واقع سرنوشت فیلمی است که از مجموعه انتخاب ها و اختیار ها و اعمال شما حاصل شده. یه تعبیری استاد شهید بهشتی علامه طباطبایی دارن که این تیکه عمل آگاهانه و مختارانه رو از اون سرنوشته جدا نکنید، که انگار یه سرنوشتی هست بعد عمل آگاهانه و مختارانه ما اتفاق میفته، این خودش جزء همون سرنوشت است. اما اون دلهوره ای که اونجا هست در واقع دلهوره اینجا شاید توی تعادل درست ایمانی که تو روایاتمون زیاده بین خوف و رجا مؤمن قرار میگیره در درست عمل انجام دادن خودش، یعنی در حوزه عمل، در حوزه عمل که همراه با یک ایمانه، مؤمن در یک خوف و رجاء متعادله که تقریبا بهاری ترین حالت برای مؤمن توی همین حالت است که خوف و رجاءش تنظیم باشه، وقت بهترین اعمال مؤمنانه سر میزنه. نه خوفش موجب شده که در واقع به تعبیری استراب برش غلبه بکنه و نتونه عمل مناسب رو انجام بده، و نه رجا برش غلبه کرده که اصلا بیعملی بنشینه و انسان تحرک خودش رو عدست بده، اون غایت خودش رو الان حاصل شده ببینه. نه، در جد و جهد برای پیدا کردن یک صورت سعادتی که شناخته داره تلاش میکنه، اما همراه با یک امیدواری، این سعی کرده مثلا با این آموزه‌ها خودش رو از اگزیستانس جدا بکنه و در واقع همچین بیانی رو بیاره که دلهره و استراب توی این پارادایم خونده میشه، با این وجه خونده میشه، یه خورده معنای متفاوتی پیدا میکنه.
استاد جمله ای رو از کتاب بیان کردین از شهید بهشتی که فرمودید جامعه مسلمان ها جامعه فضول هاست، کار دارن به این که ببینن من چه کاری میکنم این، و معتقد هستن که این فضولی در جامعه عبارت حالا ایشون خوب هستش، و در مقابل معتقد هستن که در مسائل فردی نمیشه تجسس کرد. حالا مرز بین این مسائل فرعی و مسائل اجتماعی چی هست؟ فردی و اجتماعی چی هستش؟ به عنوان مثال مواجهه فرد با فضای مجازی توی رفتارش توی جامعه اثر میذاره. آیا کسی که مثلا برنامه اینستاگرام داره این به ما مربوط هست که بخوایم فیلتر کنیم یا نه توی حوزه فردی شخص هستش و تجسس محسوب میشه؟
ببینید اول من این کلمه فضول رو معنا بکنم. جلسه قبلم این بحث رو داشتیم که مصلحان اجتماعی از یه تعابیر گزنده استفاده میکنن برای هدف اصلاح. فقط نمیخوان یه گزارشگر گرد مثلا از دین باشن که هیچ کسی رو تکون نده، کاری نده، هر کسی مشتاق بود بیاد بگیره. نه، میخواد سوزن بزنه به جامعش. اینه که کلمه فضول استفاده میکنه. اون جلسه هم دو سه تا تعبیر دیگر از ایشون یا شهید مطهری داشتیم. پس این فضول به معنای منفی که الان میشناسیم نیست، سرکشی بیخود نیست، اون که پشتش هم لاتجسس رو میاره در امور شخصی. اما این نکته اصلی که تو فرمایشتون بود که مرز فردی و جمعی اجتماعی کجاست، ببینید یه مقدارش که متیقنه که ما خودمونیم و خودمون، اون درون خودمون، اون حریم شخصی خودمون، تقریبا هیچ کسی شکی نداره که ما یه حریم شخصی داریم. اما یه جاهایی کارهای ما ممکنه اثرات و بروزات اجتماعی داشته باشه. از اونجا که بروز اجتماعی پیدا میکنه، میتونه به حسب اون اصالتی که برای جامعه هم قائل شدیم اینجا یه نسبتی برقرار بشه. من اگه اینجا بخوام از هم مجموعه این همفکران استفاده بکنم که بس روشن‌تر بشه، مثلا مرحوم شهید صدر یه تعبیری داره که از قرآن گرفته تحت عنوان استخلاف، میگه انسان‌ها خلیفه خدای متعالن، مجتمع انسانی جانشین خداست، فقط یک دونه فرد نیست، ولو با خلیفت الله هم مخالفتی نداره، یه فرد اکملی هم توش هست، اما فقط فرد اکمل خلیفه نیست. قرآن خودش میگه مستخلفین فیه، از خود انسان ها مستخلف از طرف خدا هستن. بعد میگه این جانشینان خدای متعال روی زمین جانشین چیش هستن؟ در منابعش جانشینن، آب و در و کوه و دشت و همه اینها دست اونها سپرده شده تا توش خوب استفاده کنن. بعد اینجا میگه کسی که میاد مثلا فرض کنید در منابع طبیعی تصرف میکنه مستخلف از مستخلفه، یعنی انگار یه جانشین عمومی است که کل جامعه است، یک کسایی به جانشینی از جامعه دستکارها رو دارن میکنن. این تو فاز اقتصادش که مثلا میاد یه دست منابع رو احیا میکنه، تولید ثروت کنه، هیچ اشکال نداره، این جانشین جامعه است، ولی میگه حق نداره طوری استفاده کنه که مضر به جامعه باشه، مضر به مستخلفین خودش باشه. مثلا بیاد مال رو تلف کنه اصلا یا اسراف کنه، مصرف خودش اشکالی نداره در حد متعارف، ولی بیاد اسراف کنه، اتلاف کنه، جامعه چنین حقی به او نمیده. در تعابیر شهید بهشتی و شهید مطهری اینجور تر شد این مطلب که اگر بین این دوتا تزاحمی اتفاق افتاد، چون گفتم 190 این حیثیت فردی، اون حیثیت اجتماعی، اما یه جایی هم تزاحم شد که الان من جانب فرد رو بگیرم و جانب جامعه رو، مثلا یک کسی هنجارهای اخلاقی جامعه رو رعایت نکنه اما در حوزه فردی خودش، مثلا همین کشف حجاب مثلا خب میگه آقا حجاب مال منه، شخص من مکلف شدم به حجاب، اما من نمیخوام رعایتش کنم. میاد در واقع به حریم جامعه. اینجاست که میگن حق جامعه مقدمه، که طبق مبانی که عرض کردم اصالت جامعه رو پذیرفتیم. پس اگر امر دائره در تزاحم شد این مسئله است. حالا دیگه مسائلهاش ممکنه مورد مناقشه واقع بشه. مثلا همین موبایلی که دست ما هست، یه وقتی کسی شنود میکنه، یه دستگاه حکومتی، یه کسی که میتونه مثلا شنود میکنه، او فضولیه، او سرک کشیدنه به حریم شخصی افراده. اما یه وقتی فضای مجازی حکمرانی میشود، که مثلا فرض کنه همونطور که مرزهای جغرافیایی دوست و دشمن داره، ممکنه امروز هم که فضای مجازی در واقع جغرافیای تازه ای رو به تعبیر فلسفی تر یک جهان اجتماعی رو بر ما درست کرده، اونجا هم بتونیم یه مرزگذاری هایی بکنیم، یه دسته از مثلا ناهنجاری های اخلاقی رو بر خودمون، بر خود حتی خانواده ممکنه این کارو بکنه برای بچهای خودش. یعنی خانواده بیاد مثلا فرض بکنه یه دسته از جاها رو قفل کنه برای بچه خودش، از تلویزیونی که استفاده میکنه یا مثلا گوشی که استفاده میکنه. خب اینها در واقع حکمرانی کردن فضای مجازیه به حسب خیر اجتماعی، به حسب اون اصالت جامعه، که این جامعه هویت خودش رو از دست نده، از اون ارزش‌های خودش توهی نشه. بین این دوتا باید فرق بگذاریم، که حکمرانی مجازی با تفحص‌های مجازی یا با اجبارها، حتی ممکنه فیلترینگ هم مساویس با حکمرانی مجازی نباشه. یکی از ابزار حکمرانی ممکنه فیلتر کردن بعضی از عرصه‌ها باشه، ولی صرفاً فیلترینگ نیست. یعنی ممکنه کلی کارهای اثباتی و سلبی دیگری هم باید انجام بشه که یکیش هم فیلترینگه، اما اینکه مساوی با هم بگیریم نه، که فقط چیز کنه. اینها رو باید تفکیک داد، که ممکنه تو مصادیق بحثمون هم بشه که کجا جامعه است، کجا فرد، کجا یا همون اصل نوع قانون اساسی که عرض کردم، کجا حق داری به خاطر استقلالی آزادی رو منع بکنی و کجا اگه بیشتر کردی دیگه داری آزادی رو از بین میبری. واقعا جز سخت‌ترین کارهاست. و چقدر خوب نگران‌های در دو طرف، چه کسی که نگران حکمرانی و امنیت و استقلال، مراقب آزادی‌های مشروع افراد باشه، چون کسی که میخواد از آزادی‌ها حرف بزنه، آقا مردم آزادن، حق بیان دارن، حق مثلا استفاده از فضاهای نوین دارن، مراقب استقلال هم باشه. من بذارم اگر دو چشمی ببینیم بسیاری از اینها حل میشه. استقلال رو در کنار آزادی ببینیم و عرض کردم حق فرد رو در کنار حق جامعه، هر دوتاش به رسمیت بشماریم، اون وقت میبینیم که راحت میتونیم ولو تو بعضی از مصادیق ممکنه دست آخر بحثش باز بمانه، پرونده‌ای باشه که اجتهادهای مختلفی داشته باشه.
حضرت در ادامه همین بحث، اگر بگیم که ما فقط به اون مسائلی حق اعتراض داریم که تأثیرات در اجتماع داشته باشه، نه تأثیرات در فرد، ولو اینکه اشتباه و خطای ظاهریه در ظاهر اجتماع ولی تأثیری بر اجتماع نداره، چه در مسائل شرعی چه حتی در بحث‌های قانونی، که مثلا فرض کنیم ما بگیم کمربند ایمنی هیچ تأثیری بر فرد دیگری نداره، تنها ایمنی خود فرده، یا کلاه ایمنی که برای موتور سواره. این بیانه که کسی حق نداره اینجا کسی رو ملزم کنه که تو باید حتما کمربند رو ببندی، یا در بحث شرعی خودمون کسی حق امر به معروف و نهی از منکر گناهی رو که تأثیری بر اجتماع نداره، بحث فردیه، اینجا کسی حق نداره. در اون طرف ما ادله امر معروفمون دایرش عامه و همه گناهان رو شامل میشه و قیدی نخوره نسبت به گناه اجتماعی.
این نکته خیلی خوبیه. من میخواستم در ارائه بعدی که بحث ولایت اجتماعی و ولایت طرفینی تر بکنم. ببینید یه وقتی شما به حسب حق جامعه میاید یه دسته سلبهایی رو الزام میکنید، او یه مبناست، یه وقتی دیگه از حیثی که او را پاره تن خودت میدانی و او یکی از افرادی است که تو به او مسئولی، او هم به تو مسئوله، به اصطلاح امر و نهی میکنی. اونجا دیگه خیلی نمیشه گفت این حوزه فرد، اون حوزه جمع. باز تجسس نها، مثلا الان مثال بزنم تا روشن بشه. شما رفتید خونه دوستتون مهمانی، دوستتون وقتی میخواید خونه مثلا آشنای رفتیم مهمانی، یه وقتی میری تفحص میکنه ای تو فریزرش رو، تو یخچالش میگردی که آیا مثلا چیز بدی داره استفاده میکنی یا نه، این فضولی ممنوعه. ولی یه وقتی در حضور شما یه تخلفی میکنه، یه کلمه بدی، یه غیبتی میکنه، حالا غیبت که سر خودتون هم اثر میکنه، اصلا یه کاری که فقط مال خودش باشه، فقط مال خودش باشه، مثلا فرض کنید مشروب الکلی رو جلوی شما خودش سرو میکنه، به شما هم تعارفی نمیکنه، این ولاء طرفینی میگه امر او به تو سپرده شده، تو اینجا نیش کن. ببین تو معرض آگاهی تو بود، تو تجسس نکردی فضولی به اون معنا بکنی بری تجسس کنی، در مرعای تو اتفاق افتاد. یا مثلا ما درباره یک کسی که نمیشناسیم، حتی میشه اینجا تشکیک هم درست کرد، درباره کسی که نمیشناسیم، نمیدونیم مثلا دوست داره برای نماز صبح بیدار شه یا نه، تو قطاریم، خب این بالا کسی که تو تخت بغل دستی ما خوابیده الزامی نداره بیدارش کنیم، ولی وقتی رفیق خودمونه میدونیم که بدن اصلا ناراحت میشه من چرا بیدارش نکردم، خب اینجا بیدارش میکنیم. ولی اگر بیدار بود و نخوند، یه مسلمانیست بیدار نماز نمیخونه، چرا بیدارش، چرا توجه بهش ندم؟ ما نسبت به همدیگه مسئولیم، در حالی که ضربه هم به جامعه نمیزنه، به خودش میزنه. این دایره مسئولیت اجتماعیه که اتفاقا من دوباره میگم مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی فقط سپهرش جامعه نیست، مسئولیت در قبال افراد جامعه هم هست که باز حدش از فضولی ها و تجسس های بی خود جداست، ولی باز درباره خود فردم مسئولیت هست. فقط اینجور نیست که بگیم هر جایی اثر منفی به جامعه گذاشت اونجا، بله اون ممکنه درباره الزامات و درباره اینها وارد باشه، که ممکنه باز همینجا هم ممکنه نمونه هایی باشه که الزامش هم لازم باشه به لحاظ شخصی، اما مسئولیت اجتماعی منحصر در فضای جامعه نیست، بلکه به خود فردم هست، یکی از افراد جامعه است، که اینو بیشتر تو ولایت اجتماعی توضیح خواهیم داد انشاءالله.
از یه سوال دیگه درباره اون بحث قانون اساسی که فرمودید، این بیانی که از شاید بشید فرمودید که جامعه‌ای که درش آزادی باشه حتی اگر خطا کنند این جامعه بیشتر رشد میکنه، لازمه این حرف اینه که ما هیچ گونه سانسوری نداشته باشیم تو جامعه و هیچ جلوی هیچ حرفی رو نگیریم، حتی اگر میبینیم که ممکنه این حرف ادهی رو به خطا بکشونه، از اون طرف ما احکامی رو داریم در مقابله با کتب زاله که حتی کسی نخونه اونو پخش نشه نذارید این گفته بشه، یا حتی برخوردی که داریم نسبت به سلمان رشدی از طرف امام که تو شدیدترین حالت ممکنشه. اگر این دو طرف بحث چگونه با هم جمع میشه؟
از همون ذیل مذاکرات قانون اساسی اصل 27 اگه بخوام یعنی وفادار باشم به حرفای اونها اینجور جواب میدم، دینی که مورد رضایت خدای متعاله چه دینی است؟ اولا دین در حوزه انسانه، ما در حوزه فرشتگان دین نداریم، در حوزه حیوانات هم دین نداریم، تسبیح حضرت حق همه عالم میکنن اما به اون میگن دین. درباره فرشتگان حضرت امیر میگه هم اسراء الایمان، همه اسیران ایمانن، هم. ولی بهش نمیگید دین. دین اصلا جایی است که آگاهی و انتخاب هست، یعنی حوزه انسانی، در حوزه انسانی است که ما دین داریم. خب همینجا واقعا به لحاظ منطقی یک کلمه بریم، دین مرضی حضرت حق چه دینی است؟ دینی است که از انسانیت انسان بگذره، یعنی از آگاهی و از انتخاب او بگذره. به خاطر همینم کار انبیا اینقدر سخت شده که میخوان یه چیزی رو از آگاهیش و از انتخابش بگذرن. قرآن هم میگه اگر میخواستیم یه معجزه‌ای به تو میدادیم که همه در مقابلت خاضع میشدن، یعنی انگار دور بزنه آزادی و آگاهی رو، دور بزنه تسخیر بکنه. قرار نیست اینجور بکنیم، قراره معطل بشیم، توضیح بدی، اونها انکار کنن، جهود بورزن، تو از اینجا رد بشه. این خط عمومیه. حتی به نظر من حدود الهی برای پاسداشت این راه هست، یعنی اگر دزدو دارن ما مثلا مجازات میکنن به خاطر اینکه تجارت باز بمونه، اگر مثلا فرض کنید فحشا رو براش حد میگذارن به خاطر اینکه نکاح باز بمونه، و الا اینجور نیست که کسی رو بخوان به زور ببرن. این خیلی مهمه، ما آیا کسی که فحشا میکنه حد سرش جاری میکنه رو میخوایم به زور ببریم بهشت، یا میخوایم راه بهشت رو این نبنده؟ راه بهشت نکاحه، راه بهشت تجارته، یعنی زندگی مادیمون از نکاح و از تجارت و از اینها میگذره تا بریم به آخرت برسیم. متعدیان و تجاوزگران به اینها رو در واقع پس میزنیم، نه اونها رو به زور بهش میبریم. خیلی با هم فرق میکنه که این راه رو باز نگه داریم. خب اگر این شد، او وقت یه دسته محدودیت ممکنه بیاریم. محدودیت در دامن و در مسائلی که انسانیت انسان نیست، او محدودیت معنی نداره. فکرها رو نبند، اما مثلا شهوات، چیزای محرک شهوت رو محدود کنی. چرا نکنی؟ او که مربوط به انسانیت انسان نیست، او که وجه مشترکی بین حیوانه، اون اگه راه بگذاری ممکنه آسیب بزنه به عقل و مثلا آگاهی‌هاش. راه مشروعش رو باز نگهدار، راه ممنوعش رو ببند. پس یه دسته از محدودیت‌ها اینه. تو محدودیت اون قسمت هم یه تفسیر دیگه ای داریم. مثلا یک کسی مثل سلمان رشدی نمیاد از طریق استدلال در مقابل اسلام یک کتابی بنویسه. راه استدلال جوابش استدلاله، بلکه میاد از سب استفاده میکنه. ارتداد پیش ما دو گونه است: ارتداد به وسیله سب و فوش و ارتداد به وسیله شبهه. در سب و فوش که اصلا او که استدلال نکرده، فحاشی کرده، یه برخورد باهاش میشه. در قسمت استدلال از قضا گفتن ارتدادش ثابت نمیشه الا وقتی که باهاش بحث بکنن، یه هیئت منصفه ای هم بگذارید که ببینید ادله قانع کننده براش گفتید یا نه. حالا کتب زاله، باز زاله هم مقوله به تشکیکه. همونی که برای کسی که آگاهیش رو نداره گمراه کننده است، برای عالمان دینی واجب لازم خوندنش و پاسخ دادنش. در واقع اون درجه بندی کتاب هاست، مثل که یک کتابی رو میگی برای گروه الف، گروه ب، گروه چیزه، همون رو به دانشمندان میگید که بخونن و مثلا نقادی بکنن. برای کسی که صلاحیتش رو نداره میگید مثلا این کتاب ها رو بخون، بعد اگر خواستی مثلا این آرا رو توانمندش میکنی، بعد اجازه خوندن بهش میدی. این واقعا یک فکر متعهدانه در این حال آزاد و مختارانه است. یعنی تعهد رو هم همراهش کنیم، نه فقط رهاش کنیم. نه، رها کردن فقط درست نیست، رها کردن همراه با معداتش، آگاهش کنیم. مثلا شهید مطهری عرض کردم، خب الان مارکسیسم جزء کتب زاله است یا نیست؟ ایشون نمیگه هیچکی نخونه، میگه شرط خوندنش، شرط گفتنش اینه که اولا سوء استفاده نکنه، با قرآن و با نهج البلاغه نگه که اقراء بکنه به جهل، دوم مثل منی هم کنارش باشم توضیح بدم این فکره کجا، تا بگیم مثلا کسی حق نداره بخونه، کسی حق نداره مطلق اصلا اینو حرف نزنن، که همون اصل 27 مقابل این بود. اون گروه شهید بهشتی میگفت نه، بتونن حرف بزنن، ولی به تعبیر شهید مطهری موافقم، موافقت مشروط، مشروط به اینکه آلمان هم بگن. بین این دوتا خیلی فرق بگذارید، آیا فقط نزد آلمان بگن یا نه، آلمان دینی موظفن بیان نزد اونها یا طوری رسانه تدبیر بشه که حرف آلمان هم شنیده بشه، نه توی هیاهوی اون مثلا پروپاگاندای تبلیغاتی حرف آلمان دینی اصلا شنیده نشه. این وقت بده، تدبیر بدی کردیم. وجه جمعش اینجوری هست.
یعنی اگر توی مثل فضای مجازی که دست ما نیست، یا تو فضای رسانی اگر پروپاگاندا بشه که اصلا این طرف حرفش شنیده نشه، اینجا ما طبق نظر شاید بشید جواز برخورد داریم و قطع
بیشتر از اوبرش میگن، به خصوص وقتی حکومت اسلامی دستتونه تدبیری بکنید که اون شنیده بشه، به جایی که ایور رو سلب کنید. بله، تو اون قسمت های الان یه درصد زیادی از پهنای باند اینترنت اصلا صرف اینجور مسائل نمیشه، نه در حوزه مسائل سیاسی است، نه در حوزه مسائل فکری، در ناهنجاری های اخلاقی است. اونو که گفتم، اون که محدود کردنش یه کار عقلایی است که بیای محدودش کنی یا نظاممندش کنی، عرض کردم حکمرانی مجازی اونجا درست کنی. ولی در قسمت شبهات و در قسمت مسائل سیاسی اصل بر آزادی بیانه، به جایی که اونو منعش کنی، روش گفتن اینها رو فراهم بکنی، حضور پاسخها رو در واقع تدبیر بکنی. واقعا دقیقاً حکمرانی یعنی همین، به جایی که فقط سلب کنی، برای ایجاب ها هم فکر کنی چطوری میتونم ایجابی وارد بشم و عرصه رو تعادل درست بکنم درش. جنبندی این جلسه این شد که ما انسان مسئولی داریم که این انسان مسئول ریشه مسئولیتش در آگاهی و آزادیشه، و در واقع یکی از فروعات پذیرش یه اصل فلسفی است که ما هم اصالت رو به فرد میدیم، هم اصالت رو به جامعه، توامان با هم. از همین جاست که هم آزادی هم استقلال، هر دوتا رو میپذیریم. از همین جاست که مثلا فرض کنید در موقع تزاحمات هم معیار داریم که چطوری عمل بکنیم. و بعدیش هم اینه که بر اساس این مسئولیت اجتماعی میتونه در واقع وظیفه اصلیش امر معروف نهی از منکر کردنه، در یه سه وجهی، هم به حکومت، هم به هم نوعان و به اصطلاح اهالی همراه با خودش و هم دولت نسبت به اون، تا اینجور بتونه وضع هم دولت رو به حق بره و عدل بره و هم جامعه اسلامی و انسانی بمونه. این عمده مباحث ایشون در حوزه مسئولیت اجتماعیه. حالا یه اتصال رقیق‌تر و دقیق‌تری داره که تحت عنوان ولایت اجتماعی تر میشه که انشاءالله ارائه بعدی.